أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وبالجملة الأدلة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولتها إلا أنها غير متعارضة. قسمت رو ظاهرا خوندیم، این دو سه خط رو من مجددا تکرار میکنم که برسیم به سر بحث. خب خلاصه ای میخوان مطرح بکنن از بحث تعارض و میفرماین که این صوری که ما ذکر کردیم ادله در این صورتها، این صورتها کدوم بود؟ مثل ورود، مثل حکومت، مثل حکم ثانوی، دلیل بیانگر حکم ثانوی نسبت به حکم اولی، مثل اونجایی که نص و ظاهر در قبال هم قرار میگیرند یا اونجایی که اظهر و ظاهر در قبال هم قرار میگیرند، که در همه این موارد امکان جمع عرفی و توفیق بین دلیلین یا ادله وجود داشت. دلیل وارد بر مورود مقدم است، حاکم بر محکوم مقدم است، حکم ثانوی بر حکم اولی مقدم است و فرمایید که نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر مقدم است. اینها رو فهمیدن، این موارد جمع عرفیه، اینا مواردی است که توفیق ممکن هستش، فلذا ما اینها رو اصلا تعارض نمینامیم. تعارض نیست، اینا جمع عرفی میشود. رفقا عنایت بفرمایید اینجا، حالا لا مشاحته فی الاصطلاح، ما دعوا و مشاح شح به معنای خسیس بودن، بخل، یه خست و بخلی در اصطلاح نداریم. خیلی خوب، حالا اسمش تعارض نباشه، مهم این است که ما در مقام استنباط یاد بگیریم که چه کار باید بکنیم. حالا شما میخوای اسمش بذار تعارض، میخوای بهش نگو تعارض. فرض کنید دیگران بهش میگن تعارض، تعارض رو تقسیم میکنن به تعارض بدوی و تعارض مستقر. هان اینا رو ما بهش میگیم تعارض بدوی، شما میگید نه اصلا اسم اینا تعارض نیست. نباشه، مهم نیست، مهم این است که ما یاد بگیریم در این موارد کدام دلیل بر دیگری مقدم میشه که ایشون اجمالا فرمودن و بیان کردن. میفرمان اینا مورد موارد تعارض نیست. بله، الادلت فی هذه الصور، ادله در این صورت هایی که ذکر شد، و این کانت متنافیتن به حسب مدلولاتها، اگرچه به حسب مدلولاتشون تنافی بینشون هست، الا انها غیر متعارضه، اینا تعارضی بینشون نیست. چرا؟ لعدم تنافیها فی الدلاله، برای اینکه منافاتی از حیث دلالت در بین اینها وجود ندارد، از حیث دلالت و فی مقام الاثبات، در مقام اثبات بینشون تعارض نیست. به حیث یبقا ابناء المحاورت متحیره، به صورتی که اهل لغت، اهل زبان، اهل گفتگو به یک زبان خاصی، اینا متحیر و سرگردان بمانن، نخیر سریع مشکل حل میکنن. بل به ملاحظت المجموع او خصوص بعضها یتصرف فی الجمیع او فی البعض عرفن، بلکه ابناء المحاوره، فرزندان لغت، فرزندان کسانی که به این زبان گفتگو می کنند، اینها با ما هستند. بله، با ملاحظه مجموع اون ادله یا برخی از اونها ها تصرف می کنند، فل جمی یعنی در هر دو دلیل یا در همه اون ادله، او فل بعض یعنی در یکی از اون دو دلیل تصرف می کنند و او رو تغییر می دن به نفع دیگری، از یکی به نفع دیگری کوتاه می آن. این کارم به نحو عرفی انجام میشه. به ما یرتفع به المنافات، به اون چیزی که به وسیله اون منافات برداشته میشه، التی تکون فی البین، اون منافاتی که در بین وجود داشت. حالا رسیدیم ظاهرا تا اینجا رسیده بودیم، ولا فرقه. خب حالا میخوان از میان اون صوری که بیان شد، صور جمع و توفیقی که بیان کرده بودن، که ما فهرستش رو اول بحث عرض کردیم و ورود و حکومت و کذا و کذا و اینها، روی یه مورد تمرکز میکنن و اون مورد کجاست؟ جایی که یک دلیلی به لحاظ دلالت نص است و دلیل دیگر ظاهر است. اینجا دلیل نص مقدم میشود بر دلیل ظاهر. یا فرض بفرمایید که یک دلیلی اظهر است و دلیل دیگر ظاهر، در اینجا این مقدم داشته می شود. می فرمایند در اینجا ما کاری به سند دیگه نداریم، یعنی ممکن است اون دلیلی که نس یا اظهر است سندن ظنی باشد، مثل چی؟ مثل خبر واحد. و در مقابل اون دلیلی که ظاهر است دلالت ضعیفتری دارد به لحاظ سند قطعی باشد، مثل چی؟ مثل آیه قرآن، مثل خبر متواتر، ها؟ این گونه باشد. در این حال نس و اظهر بر ظاهر مقدم می شود. می فرمان که ولا فرق فیها، فیها یعنی همین بالا فرمودن ادلت و فیها ده صور، فیها به اینجا می خورد، ادله در این صور که چجور این نه چه صوری هست، او از صور را اگر خواستید بر خودتون بنویسید، از صور یعنی صور الجمع و توفیق، صور الجمع و توفیق کالورود و الحکومت و غیر ذلك مثلا. ولا فرق فیها، در این صور ادله، در این صوری که بیان شد ها تفاوتی بین ادله نیست، در این صور بین ان یکون السند فیها یعنی فی الادله قطعیا او ظنیا او مختلفا، چه سند قطعی باشد چه ظنی باشد چه مختلف باشد. فیقدم النص او الاظهر، نص یا اظهر این مقدم داشته می شود بر چه چیزی؟ 5-6 کلمه بعد گفتن فر علی ظاهر، نص و اظهر مقدم داشته می شود علی ظاهر، بر اون دلیلی که ظاهر است بر اون مقدم داشته میشه. خب فیقدم النص او الاظهر، نص یا ظاهر مقدم داشته می شود. و ان کان به حسب السند ظنیا، اگرچه به لحاظ سند ظنی باشد، مثل چی آقا؟ مثل خبر واحد. پس بنویسید که خبر الواحد، ها مثل خبر واحد که ظنی و سند است. این نس یا اظهر ولو این که به حسب سند ظنی باشد مثل خبر واحد مقدم داشته می شود بر ظاهر، ولو کانه یعنی ولو کانه ظاهرو، ولو کانه ظاهرو به حسبهی یعنی به حسب سند قطعی، یا مثل چی؟ که آیت من آیات القرآن او الخبر المتواتر، اینا که قطعی و سند هستن. میگه پس کلن این صور رو از بحث تعارض بذارید کنار. میگیم پس تعارض کجاست؟ میفرمایند که همون مثل قبلی تکرار میکنن، و انما یکون التعارض فی غیر هذه الصور مما كانت تنافی فیه بین الادله بحسب الدلالت و مرحله الاثبات، فقط و فقط تعارض در غیر این صورت هاست، از اون صورت هایی که تنافی در اونها بین ادله به حسب دلالت و مرحله اثبات باشد. خیلی خوب. و انما یکون، حالا یه نکته رو میخوان بفرمان که این مقدار توضیح لازم داره، جلسه قبلم به خاطر توضیحی که اینجا وجود داشت بنده دیگه انداختمش برای جلسه بعد، وگرنه اون جلسه قبل میتونستیم بیان بکنیم. اون توضیح مختصر چیه؟ توضیح این است که ببینید جهاتی که در حجیت و اعتبار دلیل لحاظ میشوند اینا سه جهت هستند: یک، اصل صدور و سند، جهت اول اثبات صغرا، اصلا آیا این دلیل از سوی شارع مقدس صادر شده است یا نه، سند رو بررسی میکنیم. ممکن است قطعی و صدور باشد، مثل آیه قرآن، مثل خبر متواتر، مثل خبر واحد محفوف به قرائن موجب قطع، اینا قطعی و صدوره. ممکنه ظنی و صدور باشد، مثل خبر واحد معمولی. البته این تعبیر قطعی و ظنی و اینه که بنده اینجا تعبیر میکنم به حسب همان تعبیری که در میان مشهور جریان دارد بنده تعبیر میکنم، وگرنه ما اینجا خودمون یه تحقیق ویژه‌ای داریم که در ابحاث خارج و اصول خودمون اونجا بحث کردیم و ما معتقدیم که این تعبیر قطعی و ظنی و اینها از علم منطق سرایت کرده به اصول و اصول الفقه و فقه و یه خلطی ایجاد کرده است، یه خلطی ایجاد کرده. اونی که قرآن میگد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا ان بعض الظنون مثلا کذا، عرض مثلا که ان بعض الظن اسم، اون تعابیری که قرآن کریم دارد، اون ظنی که اونجا گفته شده به معنی توهمه، معنی خیالات و توهم و اینها هست. وگرنه خبر واحد به ما هو حجتون در واقع علم آوره، اما نه علم منطقی بلکه علم عرفی. و قرآن کریم هم که سخن گفته با مردم عادی سخن گفته، با مناطقه و فلاسفه که سخن نگفته است. که مراد از قرآن وقتی میگد که لا تقف ما لیس لک به علم، علم همون مفهومی است که عرف میفهمد. عرف وقتی میگد من میدانم، اعلم و ادری، این که اون معنای منطقی مد نظرش نیستش، که یعنی یه اطمینان خیلی بالایی دارم، همین مقدار رو علم میداند. بله، این البته معنا نمی‌کند از اون معنای بالاش. واضح است که اگر انسان علم منطقی داشت، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، این خیلی بهتر هم هست، خیلی هم خوبه، لکن نیازی به اون نیستش. حالا این رو شما دیگه نشنیده در نظر بگید. قسم عرض کنم این عرائز بنده رو میشنوید، حمل نکنید برای اینکه بنده نظرم همین هستش. ما اینجا در سطح موظفیم که متن رو بیان بکنیم، توضیحات اونچنینی و دیدگاه های خودمون باشد برای بحث خارج بگذاریم. ولی گمانم این است که بعضی از این بحث هایی که حالا ما خداوند توفیق داده است در بحث خارج مطرح کردیم، با دوستانمون مباحثه کردیم، اینا حقیقتاً برخیش اگر عنایت بهش بشه و توجه بشه و روش کار بشه، بنبست های سهمگینی رو باز میکنه و مشکلات بفرمایید که بزرگی رو و عویصات و معضلات عظیمی رو از جلوی راه ما بر میداره و ما رو گرفتار کرده از این مسائل. به خاطر همین خلط این مسائلی که وجود داشت است، بعضی از تعابیر منطقی و فلسفی بوده، خلط شده و ما الان به قرآن کریم مراجعه میکنیم، همون معنای منطقی رو ازش میفهمیم. نه، قرآن لسانش لسان علم منطق و فلسفه نیست. طبعا بگذاریم، برگردیم بحثمون. پس جهاتی که گفتیم در حجیت و اعتبار دلیل لحاظ میشون، سه تا چیز هستن. یک، اصل صدور و سند، که آیا این صادر شده است از معصوم علیه السلام یا نه. دو، جهت صدور، اینکه آیا اینکه صادر شده است جدن در مقام بیان حکم واقعی بوده و نظر به واقع داشته است، یا نه اینطور نبوده، مثلا تقیه‌ای صادر شده به جهت دیگری غیر از جهت جدی صادر شده است. اینم جهت دومی هست که مهمه برای ما که ما اینو بفهمیم. جهت سوم، دلالت و ظهور. دلالت و ظهور. پس این سه جهت رو در اعتبار و ارزشمندی لحاظ میکنن. اگر ما در اون جهت اولا دانستیم که این روایت از معصوم صادر شده، در جهت ثانیه دانستیم که این جدی است و جدن میخواد حکم واقعی رو بیان کنه، در جهت ثالثه دلالت و ظهور خوبی هم دارد بر مطلوب، میگیم این روایت دارای حجیت و اعتبار کامل هست و کاملا قابل استفاده هست در مقام استنباط و اجتهاد. خیلی خوب. حالا که اینطور شد، ما از جناب آخوند خراسانی علیه الرحمه میپرسیم حضرت آقای آخوند، نظر مبارک شما چیه؟ شما تعارض رو در کدام یک از اینها میبینید؟ آخوند علیه الرحمه میگه تعارض در جایی است که سند، یعنی شماره یکیه، سند ظنی باشد. چه دو جهت دیگر ظنی باشند یا قطعی باشند. ببینید، اگر ما دو دلیل رو با هم دیگه در نسبت به هم لحاظ بکنیم، دو دلیل هر دو دلیل نگاهشون بکنیم، از چند حال خارج نیست. یا این است که هر سه جهت در هر دو دلیل قطعی اند، یا هر سه جهت در هر دو دلیل ظنی اند، یا جهت اولا در هر دو عرض محضرتون که دلیل ظنی است و جهات دیگر قطعی اند، عرض محضرتون که یا اینکه جهت اولا ظنیه و جهات دیگر قطعی هستند به این بیان. پس یا همه قطعی یا همه ظنی، یا اولی ظنی بقیه قطعی، یا اولی قطعی بقیه ظنی، از این چند حال خارج نیست دیگه. از این چهار حالتی که در نظر گرفتیم، دو حالتش بود که اون حالت اولا که سند باشد ظنی بود، که اون دو حالت در یه حالتش که اینطور بود که بقیه مواردم ظنی بودن، در حالت دیگرش این بود که نه بقیه موارد قطعی بودن. ما کار به بقیه موارد نداریم، مهم اون جهت اولاست که همون سند باشد. اگر سند ظنی شد و در این حال دو دلیل در مقابل هم قرار گرفتن، یکی میگه یجب یکی میگه لا یجب، مثلا دو دلیل در مقابل هم دیگر قرار گرفتن، عرض می‌خواستم که در اینجا بحث تعارض پیش میاد و اینا متعارضین در نظر گرفته میشود. چرا؟ به جهتی که وقتی این دلیل یه حرف میزند، دلیل مقابلش یه حرف دیگری میزند و بین اینا تکاذب هست، ما میدانیم که قطعا یکی از این دو دلیل دروغه. چرا جا؟ چون سند ظنیه، سند ظنیه. اگر سند قطعی بود ما نمیتونستیم اینطور سفت و سخت بگیم که نه اینطور نیست، عرض محضر حتما نه از معصوم صادر شده. نه خیر، سند ظنیه. چون سند ظنی شد ما لذا اینجا میگیم خب آقا سند که ظنیه قطعی نیست، از اون دلالت هم که به هم دیگه سرشاخ شده، دلالت هم تنافی دارن، متارده دارن، منافات دارن، تکاذب دارن، خیلی خوب اینطور هستش، پس اینا قطعا یکیش از معصوم صادر نشده است. چرا؟ حالا دلیلش چیه؟ دلیلش یه پیشفرض کلامیه. ما میدونیم که یستحیل ان یصدر کلامان متناقضان او متضادان من المعصوم علیه السلام. محال است که دو کلام متناقض یا متضاد از معصوم علیه السلام صادر بشود. پس قطعا یکی از این دو دروغه، قطعا یکی از این دو نادرست هستش و ما عرض محضر مبارکتون که نمیتونیم پذیریم. این یک جهت. جهت دیگه این است که ما وقتی میگیم که حالا این در جای بودش که حالا دلالتشون و ایناشون خوب باشه، دلالتشون و جهت صدورشون مشکلی فرض کنید نداشته باشه، اما اگر نه دلالتشون هم تازه مشکل داره، دلالتشون هم مشکل داره، ظهور خوبی هم ندارد یا جهت صدور واضحی هم ندارد، در این حال سندم که ظنیه، خب چه معنا دارد ما بخوایم ملتزم بشویم و متعبد بشویم به صدور یکی از این دو دلیلی که تازه دلالتش هم مجمل به نحوه مجمل هستش؟ فلذا در مجموع اینجا تعارض وجود دارد و از همینجا در واقع زمینه سازی می شود برای فصل بعدی که انشالله عرض خواهیم کرد. و انما یکون التعارض به حسب سند، اصل صدور ها، فی ما اذا کان کل واحد منها قطعیا دلالتا و جهتا. این فقط در جایی تعارض هستش که سند گیر داشته باشه. انما یکون التعارض به حسب سند، تعارض به حسب سند پیش میاد. در جایی که هر یک از این دو دلیل فیما اذا کان کل واحد من الادله قطعیا دلالتا و جهتا او ظنیا، عرض محضرتون که یا به لحاظ دلالت و جهت، یعنی اون جهت سوم و دوم، حالا طبق بیان ما چه سوم و دوم ها، یا به جهت دلالت و جهت قطعی باشد، عرض محضر مبارکتون که یا ظنی باشد، یا ظنی باشد، منتها فیما اذا لم یکن توفیق بینها به تصرف فی البعض او الکل، یعنی ورود حکومت به فرمای تخصیص تقیید حکم ثانوی به حکم اولی اینجور چیزا در کار نباشد، نص و ظاهر، ازهر و ظاهر، اون صور در کار نباشد. او ظنیاً فی ما اذا لم یکن التوفیق بینها بالتصرف فی البعض او الکل. خب از اون طرق قبلی که نمیتونیم پیش بریم، ها سندان با همدیگه درگیر هستن، فانه شأن چنین است حین اذن، وقتی شرایط اینجوری هستش، لا معنا للتعبد بالسند فی الکل اما للعلم بکذب احدهما، معنا ندارد که ما تعبد به سند در کل پیدا بکنیم در کل اون ادله، ها بگیم که آقا ما به سندشون ملتزم میشیم. چرا؟ اما للعلم بکذب احدهما، به خاطر اینکه ما علم داریم به این که یکیشون دروغه، قطعا از معصوم صادر نشده. دلیلش هم عرض کردیم، گفتیم للقطع، به عدم صدور کلامین متناقضین او متضادین من المعصوم علیه السلام. خیلی یکیشون دروغه، البته معصوم که میگیم واضح باشد دیگه، شامل قرآن هم میشود دیگه، تقلیب شامل قرآن هم میشه، از شارع از معصوم فرق، قرآن هم معصومه دیگه، فرق نمیکنه برتر دیگه. خب ما بگیم یکیش دروغه، این به کدومش میخوره آقا؟ به اون قسمت کان کل واحد منها قطعی دلالتا و جهتا، دلالت قطعیه، کارش نمیشه کرد، عرض خواهدتون که، ولی سندا مشکل دینه، سندا قطعی نیستش، لذا ما میدونیم پس یکیش دیگه داره دروغ میگه، یکی میگه یحرم، یکی میگه لا یحرم، دلالت دیگه مشعشعه، کارش نمیشه کرد که. خیلی خوب، او لعجل انه شن چنین است، یا نه اینطوری نیستن بلکه چجوری انزنیه دلالتشون. خب پس دلالت که مجمله، مبین نیست، بالاخره خیلی روشن نیستش، هان سندم که علیه السلام نیست، چه معنا دارد؟ ما بخوام دیگه دلمون به چی خوش کردیم دیگه، بذار تعارض کنم بر پیکارش. او لعجل انه لا معنا للتعبد به صدور اون ادله مع اجمال اون ادله، تعبد و التزام به صدور یکی از این ادله که به نحو مجمل هم هستن. فیقع التعارض بین ادلت السند حین اذن کما لا یخفا، تعارض واقع می شود میان ادله سند در این صورت همچنان که مخفی نیست دیگه، سندها با هم دیگه چه درگیر می شود. فصلون. خب به حمد الله و المنه بعد از چند جلسه از فصل اول خارج شدیم، مقداری طول کشید ولی مانعی نداره، به هر حال این سنگ اول بود و آجر اول بود، باید محکم گذاشته می شد دیگه، هی تکرارم نکنیم که این قسمت فوق العاده مهم است، بحث تعارض فوق العاده در مقام استنباط و اجتهاد مهم هستش. گاهی اوقات طلبه ها مراجعه می کنن، سوال می کنن، خب دوستانی که حالا در جریان هستن و می شناسن و ارتباط دارن می دانن که اینجا منزل ما محل رفت آمد آقایان طلاب و فضلا هست که سوالاتی دارن میان مطرح میکنن، شاید همین تو همین چند سال اخیر شاید بالغ بر چند هزار طلبه اینجا رفت آمد کرده باشد که سوالاتی دارن. یکی از سوالات شایع در میان طلبه ها این هست که آ ما اون دروس مقدماتمون رو خوب نخوندیم، ضعیف خواندیم، دچار اشکال هستیم، چه کار کنیم؟ آیا بریم از ابتدا دوباره شروع کنیم؟ بعضی هستن میگه من دوباره از مثلا سالهاست درس خارج میخونه، مثلا 10 سال درس خارج میخونه، 15 سال درس خارج میخونه، میگه من حاضرم دوباره از اول طلبی شروع بکنم، اینقدر اذیتم و ناراحتم و احساس ضعف میکنم و اصلا یک حالت بدی دارم به لحاظ روحی و روانی، حاضرم دوباره از اول صرف ساده و نام هدایه و صمدی و فلان شروع کنم بخونم. خب این غلطه، ما بهش میگیم غلطه، درست نیستش. حالا اون مقدمات و اینا رو باید مباحثه بکنی، بالاخره طرق دیگری از این حرفا که راهنماییشون میکنیم چطور اونا رو جبران کنن. لکن بنده معمولا اینطور عرض میکنم، میگم آقا طلبگی ویژگی دارد که از هر جاش که جدی به کار بچسبی بخش قابل توجهی از قبلی ها جبران میشه، جبران مافات میکنه. یعنی همین الان دست خارج میری شما، همین درس امروز تو خوب مطالعه بکن، چند تا مثلا تقریراتی اینجا هستش ببین، تقریرات رو نگاه بکن، بحثا رو بررسی بکن، فلان درست هم نمیفهمی اشکال نداره، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، هر چی که لازمه بخون تا بفهمی اینجا مرحوم آیت الله حکیم چی گفته است، امام چی گفته است، آیه خویی چی گفته است، دیگری چی گفته است، اینا رو انسان حرفاشون رو ولی اینکه درست هم مترجم بشه مانع نداره، دو سه دور بخونه، حال یه مقدار ذهنت روشن میشه، سر درس حضور پیدا میکنه، استاد باز بیان میکنه، باز برات روشن‌تر میشه، باز برمیگردی به همین ترتیب. در بین بحثی که داری میخونی یه اصطلاح منطقی مطرح شده است، رجوع میکنی به کتابای منطقی که داشتی، ببینید چجوری معنا کردن اینها رو اونجا پیدا میکنی. الانم دیگه خیلی آسون شده با یه سرچ توی این اینترنت و تعابیر تخصصی ما، همه توضیحاتش توی اینترنت هستش و توی نرم افزارا هست و هاکذا. میخوام بگم یعنی رفقا عنایت کنن که حالا اگر کفایه هم از اول تا اینجا خوب نخوندن، این قسمت تعارض رو جدی بگیرن. برسیم فصلون یه تیکه اولشو بگیم، نه دیگه وقتمون تمامه. نه شما چه جور نظرتون؟ برسیم فصلون اولشو لاقل من بگم، بعد انشاءالله ادامهش بونو بره بعد. فصلون، خب در باب متعارضین، حالا دیگه ایشون محل نزاع رو مشخص کردن که ما در باب تعارض دعوامون سر چیه؟ آن محل نزاع و محل بحث و مسئله مورد بررسی در باب تعارض مشخص شد که ما به کدام دو دلیل میگیم متعارضین، تا اینجا روشن شد. اما در متعارضین تکلیف چیه؟ در فصل این فصلی که الان میخوام شروع بکنیم، میخوان مقتضای قاعده اولیه در باب متعارضین رو بیان بکنن و ان شاء الله در فصل بعدی، در فصول بعدی اونجا میان محضر مبارکتون که قاعده ثانویه رو مطرح میکنن. مراد از قاعده اولیه که اینجا میخوان مطرح بکنن چیه؟ مراد از قاعده اولیه، اینو یاد بگیریم اگر بلد بودیم، تذکر بنده عرض میکنم، معمولا وقتی میگن مقتضای قاعده اولیه، قاعده اولیه یعنی حکم عقل با صرف نظر از ادله خاصه و اخبار. فرض بفرمایید در اصول عملیه میگن قاعده اولیه عند شک، این چیه؟ و یعنی چی؟ یعنی اونجا حکم عقل چیه؟ که مثلا اونا که قائل به قبح قابلا بیانن میگن براءت عقلیه، اونی که حق الطائعی باشد مثل شهید صدر میگن مثلا فرض کنید احتیاط یا چیزهای از این قبیل. فرض بفرمایید پس قاعده اولیه یعنی حکم عقل با قطع نظر از ادله نقلیه. در بحث ما هم میشه حکم عقل با قطع نظر از ادله خاصه و اخبار علاجیه. ما حالا فعلا کاری به اخبار علاجیه نداریم، میخوایم ببینیم حکم عقل اینجا چیه. خب جناب آخون، من دیگه فکر کنم با تجربه که حالا دیروتون هم میشه برای بحث بعدی باید بید، من هم توضیحات مقدماتی رو عرض میکنم و دیگه توضیح بیشتر و تطبیق با متن اینها بماند در جلسه بعد. جناب آخون اینجا میان میگن آقا ما برای اینکه قاعده اولیه رو در حساب بکنیم، یک بار ما قاعده اولیه رو به حسب مسلک طریقیت که مسلک عموم شیعیان هست در نظر میگیریم و محاسبه میکنیم و بار دیگر بر اساس مسلک سببیت که البته اهل سنت عموما به این قائل هستند بررسی میکنیم. و بعد بر اساس مسلک طریقیت ایشون میگن قاعده اولیه تساقطه. البته میدانی که دیدگاه ها مختلفه، بعضی ها تساقط رو مطرح میکنن، بعضی ها توقف رو مطرح میکنن، تخییر رو مطرح میکنن. ایشون معتقدن قاعده اولیه تساقط هستش. خب با هم توضیح اکتفا میکنیم و انشاءالله ادامه توضیحات و همچنین تطبیق بر متن باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.